صبحانه با خبر.
یک هفته صبح تازه، یک فرصت تازه برای دوباره با هم بودن. اینجا رادیو فرداست. ساعت 7 صبح، 7 صبح دوشنبه، 3 مهر ماه 1391. این صدای رادیو فرداست. صبحانه با خبر رادیو فردا. سلام، صبح تازه‌تون بخیر. پاییز هزار رنگ از راه رسیده. یک سه ماه زیبای شاعرانه هر جا که هستید با شروع پاییز پیش روی شماست. ما در این صبح زیبای پاییزی خوشقل مثل همین فصل‌ها که هر سال سر موقع، درست سر وقت همیشگی از راه میرسن، سر موقع و در ساعت همیشگی اومدیم تا کنار سفره پربرکت صبحانه شما شنونده فارسی زبانی باشیم که از گوشه و کنار ایران صدای ما رو دنبال میکنید. فهیمه خضری‌دری هستم. سلام گرم من رو از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بپذیرید. خوش آمدید به 90 دقیقه برنامه زنده که علاوه بر خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل، موسیقی هم داره و از فرهنگ و هنر و ورزش هم براتون خواهد گفت. سردبیر این برنامه زنده صبحگاهی میر علی حسینی است. در اتاق فرمان امروز همراه من مارتین هست که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره و مراد ویسی همکار دیگرم در استودیوی خبر در کنار من هست با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه میخوام که این صبحانه با خبر رو هم به روال همیشه با خبرها کلید بزنیم با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه در دیدار با محمود احمدی نژاد وی را از سخنان آتش افروزانه برحذر داشت. رویترز گزارش داد بان کی‌مون در دیدار با محمود احمدی نژاد به او درباره خطرات لفاظی‌های آتش افروزانه هشدار داده است. این گزارش می‌افزاید بان کی‌مون این هشدار را پس از سخنان تهدیدآمیز فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ابراز کرد که از آمادگی ایران برای حمله پیشدستانه در صورت هر گونه حمله به ایران سخن گفته بود. بان کی‌مون همچنین به محمود احمدی نژاد گفت ایران باید تا آنجا که میتواند به جامعه جهانی اطمینان دهد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. این در حالی است که امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به تلویزیون العالم گفته اگر مطمئن شوند که اسرائیل قصد حمله به ایران دارد ممکن است به حمله پیشگیرانه دست زنند. به افزوده اسرائیل یا آمریکا هر یک به ایران حمله کند دیگری نیز وارد جنگ خواهد شد. بنابراین در صورت بروز جنگ قطعا ایران با هر دو طرف وارد جنگ می شود و حتما به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله می کند چون ایران این پایگاه‌ها را جزو خاک آمریکا می داند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه همچنین گفته است در صورت بروز جنگ کشورهای در منطقه به نفع ایران یا علیه ایران به جنگ می‌پیوندند که این جنگ را به جنگ جهانی سوم تبدیل خواهد کرد. فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، می‌گوید صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات مایل نبودند برادرش مهدی هاشمی به کشور بازگردد. سایت کلمه با انتشار سخنان فاطمه هاشمی به نقل از او اعلام کرد که دلیل بازداشت خواهرش فائزه نیز تلاش برای ترساندن مهدی هاشمی و جلوگیری از بازگشت او به کشور بوده است. مهدی هاشمی رفسنجانی یک شنبه شب از دبی وارد تهران شد و پس از تفهیم اتهام از سوی دادسرا به خانه پدریش در جماران منتقل شد. فائزه هاشمی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز شنبه شب بازداشت و زندانی شده بود. حسن معادی‌خا، فرزند عبدالمجید معادی‌خا، وزیر اسبق ارشاد اسلامی در کابینه امیر حسین موسوی شنبه شب بازداشت شد. سایت کلمه نزدیک به امیر حسین موسوی با اعلام این خبر نوشت حسن معادی‌خا در پی احضار شبانه به دادسرای اوین، بازداشت و ابتدا به بند 209 و سپس به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی 4 روز پس از انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی بازداشت و پس از مدتی با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه انقلاب حسن مهادی‌خواه را به 2.5 سال حبس محکوم کرده است و سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان از او به عنوان یکی از نزدیکان مهدی هاشمی رفسنجانی نام می‌برند.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها، خبرهای صبحگاهی از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، بازگشت مناقشه برانگیز مهدی هاشمی به ایران در صدر اخبار رسانه‌های داخلی.
اگه می‌خواستن بگیرنشون هزینه زیادی داشت و اگرم بازداشت نمی‌کردن احساس می‌کردن که اقتدارشون ممکن دست بخوره.
نیروی دریایی ارتش ایران در قطب جنوب، تازه‌ترین هدف نظامی جمهوری اسلامی ایران. جنگ لفظی بین ایران و اسرائیل همچنان ادامه دارد. ایران می‌گوید ممکن است در حمله پیشدستی کند. بیکاریم، دستمزد نگرفته ایم و امنیت شغلی نداریم. 20,000 کارگر در نامه‌ای به وزیر تعاون و رفاه از وضعیت کارگران ایرانی انتقاد کردند.
کارگر داره 289,000 تومان حداقل دستمزد دریافت میکنه و گرانی به خصوص تو ماه‌های اخیر به شدت بالا رفته.
پیامک ها و تلفن های شما رو هم در همین صبحانه با خبر خواهیم داشت. در کنار خبرهای فرهنگ و سینما و ورزش همچنان ما رو همراهی کنید تا پایان این صبحانه با خبر، تا قطعاتی از موسیقی هم که براتون انتخاب کردیم بشنوید. در پی بازگشت مهدی هاشمی، فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، همونطور که در خبرها هم شنیدید، گمان زنی ها بر سر اعمال فشار بیشتر جناح‌های رقیب بر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای خانواده او گسترش یافته. گزارش های خبرگزاری های داخلی ایران از ورود مهدی هاشمی به تهران زد و نقیض و برخی حتی از تفهیم اتهام و بازجویی او خبر دادند، ولی به گفته علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در مورد چگونگی برخورد با مهدی هاشمی به هنگام ورود به تهران پیشاپیش مذاکراتی صورت گرفته بود است. آقای موسوی خوئینی در گفتگو با همکارم نادر صدیقی:
مذاکراتی صورت گرفته با مجموعه های مرتبط با دستگاه قضایی و مقامات که شون وقتی برمیگرده به اصطلاح قاضی بی‌طرفی رسیدگی بکنه، و وقتی هم از سخنگوی قوا قضاییه سوال شد در این رابطه، ایشون نگفت که در این ورودش به ایران دستگیر خواهد شد. ایشون گفت که رسیدگی خواهد شد، که فکر میکنم همین روندی که الان اتفاق افتاده. منتها وقتی اطلاع پیدا کردن آقای هاشمی میخواد برگرده، خیلی خواهان اومدنشون نبودن، چون عدم برخورد با آقای مهدی هاشمی برای مجموعه نهادهایی که تا حالا تهدید میکردن شاید حالت خوشی نداشت و این فشار تندروها روشون زیاد بود. اگر میخواستن بگیرنشون هزینه زیادی داشت و اگرم بازداشت نمیکردن احساس میکردن که اقتدارشون ممکن دست بخوره. بخاطر همین خانم فائزه هاشمی رو حکمش رو روز قبلش در واقع اجرا کردن.
بله، ولی پیش از اون آقای موسوی خوئینی، میخوام توضیح بدین که اگرچه مقام‌های دولتی به حقوقی بودن اتهام‌های وارده به مهدی هاشمی اصرار می‌کنن، ولی به نظر می‌رسه که نوعی درگیری در میون رهبران جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در جریان و زندانی کردن خانم فائزه هاشمی هم همونطور که شما اشاره کردین در همین راستاست. خواهش می‌کنم در این زمینه قدری توضیح بفرمایید.
بله، اون چیزی که به نظر میاد اینه که به هر حال خیلی جنبه حقوقی در این رابطه مطرح نبوده. خانم فائزه هاشمی فعالیت هایی که ایشون داشته، چه در زمان نماینده مجلس بودن و چه بعد از اون در ارتباط با به اصطلاح تابو شکنی هایی که کردن توی عرصه ورزش بانوان و خیلی چیزای دیگه، و نهایتا در انتخابات سال 88 حضور خیلی مشخصی در میان مردم و همراهی با مردم داشتن، اینها خب خیلی برای مجموعه نیروهای اقتدارگرا در واقع گرون در اومده بود و این رو براش برنامه داشتن و نهایتا ایشون رو محکوم کردن. اما مجموعه برخورد با ایشون و با مهدی هاشمی به نظر میاد قطعا سیاسیه، چون آقای مهدی هاشمی اگرم اتهاماتی در ارتباط با مسائل مالی، اگر اونجا که دارن میگن وارد بود، ایشون در زمانی که در ایران بودن و مسئولیت داشتن و حتی بعد از فارغ شدن از مسئولیتاشون باز هم در ایران حضور داشتن، قاعدتا میتونستن رسیدگی بکنن، ولی وقتی انتخابات سال 88 انجام شد و ایراداتی به ایشون گرفته شد در ارتباط با فعالیت ایشون، کاملا نشون میداد که این برخوردها جنبه سیاسی داره و نهایتا یک نوعی مقابله و برخورد با خود آقای هاشمی رفسنجانی هست که توی جریان انتخابات سال 88 به بعد موضعی به نوعی همراستای مردم گرفت و تا همین الان هم در واقع عقب نشینی نکرد و این روشن هست به نظر من. من فکر میکنم در درجه اول خود خانم فائزه هاشمی که به هر حال به لحاظ محکومیتشون رفتندان تا اخباری که داریم ایشون بعد از رفتن به زندان اعلام کرد که این رو تحمل خواهند کرد و از هیچ کسی نه تا حالا تقاضای عفو کردن و نه خواهند کرد. خود آقای هاشمی هم به نظر نمیاد تو این زمینه بخوان مداخله‌ای بکنن، چون هم به لحاظ افکار عمومی خوب نیست برشون. به هر حال ممکنه پرسش بشه که خب چه فرقی هست بین ایشون و خیلی از کسای دیگه که به ناحق به خاطر مسائل سیاسی این روزها و روزهای قبل در واقع زندان بودن و به لحاظ سیاسی هم برای آقای هاشمی شاید مناسب نباشه و نخوان که مداخله علنی تو این زمینه بکنن. شاید طرف مقابل هست که بایستی در واقع تکلیف خودش روشن بکنه که با آقای هاشمی میخواد چه کار بکنه. مورد قبلی هم که برادر همسر ایشون آقای حسین مرعشی هم وقتی در جریان سال 88 انتخابات سال 88 بازداشت شدن، خیلی نزدیک به آقای هاشمی هستن، باز اونجا مداخله ایشون انجام دادن، آقای مرعشی در واقع زندانشون رو سفر روال تهی کردن و بعدن آزاد شدن. این رو یه روزهای آینده باید منتظر باشیم که چگونه خواهد بود. اما در شکل کلی و نمای کلی هم بخوام برانداز بکنیم، بعید می‌دونم چه آقای هاشمی و چه منصوبین ایشون که این فشارا روشون هست بخوان کوتاه بیان.
علی اکبر موسوی خوینی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی. اما شما شنونده همراه رادیو فردا میتونید با ما در تماس هم باشید، میتونید برامون اسمس هم بفرستید در طول این برنامه به این شماره 2420-603-827-4150. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که بیش از 10,000 کارگر از 8 استان ایران به جمع امضا کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوستند. در این نامه به پرداخت نشدن دستمزدها، بیکارسازی‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی و دستمزدهای به شدت زیر خط فقر اعتراض شده. به این ترتیب تا کنون تعداد امضا کنندگان این نامه که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشته شده به 20,000 تن رسیده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
هزاران کارگری که نامه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده‌اند، ضمن اعتراض به شرایطشان هشدار دادند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است. مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری مقیم سوئد، بحث پرداخت نشدن دستمزدها و افزایش قیمتها در ایران را محورهای اساسی این نامه اعتراضی می‌داند.
بحران اقتصادی و تشدید بحران سیاسی، کلاً اجرا کردن هدفمندی یارانه‌ها، بعد به دنبال اون کلاً تشدید تحریم‌ها و وجود فضای جنگی، همه اینا باعث شده که کارگر داره به حدود 389,000 تومان حداقل دستمزد دریافت میکنه و گرانی به خصوص تو ماهای اخیر به شدت بالا رفته و بنا به اسارت رسمی بیش از 50% و طبیعتاً همون دستمزد ناچیز هم نیست و نابود شده و این اساس اعتراضیه که کارگرها با نامه‌هاشون دارن.
کارگران امضا کننده تومار در این ارتباط از افزایش 13% میانگین دستمزدشان در دو سال گذشته نیز انتقاد کردند. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390,000 تومان اعلام کرد که همان موقع اعتراض‌های بسیاری را از سوی تشکل‌ها و فعالان کارگری برانگیخت. معترضین با اشاره به ماده 41 قانون کار این مبلغ را در شرایطی که خط فقر در پایان سال گذشته بیش از 1,000,000 تومان بود برای گذران زندگی یک خانواده کارگری ناکافی می‌دانستند. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا با افزایش قیمت دلار در 6 ماه گذشته و افزایش قیمت‌ها در این مدت 30% از توان خرید کارگران کاسته شده است. علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس.
خود مسئولین دولتی جمهوری اسلامی اعلام میکردن خط و فرق رو، یا نهادهای دولتی مثل خانه کارگر شورای اسلامی کارها و یا نمایندگان مجلس اعلام میکردن که حقوق کارگران در اصل باید از 1,300,000 یا 400,000 تومان بیشتر باشه. متاسفانه امروز اینا دارن با حقوقهای 300 تا 700 هزار تومانی زندگی میکنن که حتی کفاف کرایه خونه و این چیزاشون هم نمیده این حقوق.
کارگران امضا کننده یه نامه اشاره کرده اند که علاوه بر افزایش قیمت ها، در ده ها کارخانه بزرگ و متوسط کارفرمایان نهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره‌وری کار را نیز قطع کرده اند و به آنان فقط مزد پایه را می پردازند. مجید تمجیدی:
حمله و فشار خیلی شدیدی علیه کارگران انجام گرفته که علاوه بر دستمزد، به هر حال در اطور شدت کار، پایین اومدن ایمنی شغلی و بالا رفتن سوانه کار، همه اینا مثل یه مجموعه است که کارگرها تو این شرایط سیاسی اقتصادی به هر حال تحت فشار قرار دارن.
امضا کنندگان نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری شده و خطاب به او نوشتند: وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد. اشاره امضا کنندگان به نامه است که در 27 خرداد سال جاری با امضای 10,000 کارگر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده بود. امضا کنندگان آن نامه از قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان قطع یارانه ها نام برده بودند و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور خواستار افزایش حداقل دستمزدها با دخالت نمایندگان منتخب کارگران شده بودند. علی مبارکی با اشاره به این که این نامه ها نشان دهنده نارضایتی میلیون ها کارگر ایرانی است، میگوید مقام های دولتی به مشکلات کارگران بی توجهند.
نمونه‌اش دستمزدهایی که سال به سال به طور مستقیم توسط کارفرمایان و دولت کارفرمایان نوشته میشه و به زور به کارگران تحمیل میشه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، 20,000 کارگر امضا کننده این دو نامه از استان های اصفهان، تهران، قزوین، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. اما در ایران دولت ظاهراً برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را با وجود تصمیم مجلس برای متوقف کردن آن ادامه می‌دهد. به گفته مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ما با تفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب خانواده‌ها واریز شده اما هنوز قابل برداشت نیست. اعلام واریز یارانه‌ها بدون ذکر منبع کسب درآمد برای تأمین آن بار دیگر این گمانه‌زنی را تایید کرده است که شاید دولت آگاهانه با ایجاد تلاطم و التهاب در بازار ارز در پی کسب درآمد برای اجرای سیاست‌های یارانه‌ای خود باشد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرها و اظهار نظرهای چند روز گذشته درباره سیاست یارانه‌ای دولت، گمانه‌زنی‌های پیشین مبنی بر این که افزایش میزان یارانه‌های نقدی در دستور کار دولت قرار گرفته است را تایید می‌کند. به نوشته رجا نیوز، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها صبح یکشنبه از واریز 28,000 تومان مابرد تفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار خبر داد. پرداخت این مابرد تفاوت به گفته آقای مرادی به معنی شروع مرحله دوم یارانه‌ها نیست. این مبلغ به حساب‌ها واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود. اگرچه مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته با تصویب یک مصوبه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کرد، اما گمانه‌زنی می‌شود که دولت تلاش دارد اجرای مرحله دوم این قانون را در نیمه دوم سال جاری آغاز کند. الیاس نادران نماینده تهران روز یکشنبه بار دیگر در صحن مجلس با اشاره به قانون بودجه اختصاص هر گونه وجهی برای یارانه ها را غیر قانونی خواند.
بند 48 قانون بودجه 91 توجه بفرمایید. در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع است.
آقای نادران در مجلس گفت که دولت دستور داده است که درآمدهای حاصل از فروش ارز با قیمت بالا بین مردم پخش شود.
این کار اگر به هر قدر قصدی صورت گرفته باشد، اگر خیانت فاعلی نباشد حتما خیانت فعلی است.
به نوشته روزنامه شرق، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که اجرای این طرح با شیوهی که دولت تاکنون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرده است، زمینه‌ساز بروز تورم سه‌رقمی در کشور خواهد شد. احمد توکلی که از نمایندگان مجلس هم در یاد داشتی که در روزنامه رسالت به عنوان سرمقاله منتشر شده است، از جمله با اشاره به رفتار عامدانه دولت در ایجاد بازار چند نرخی ارز و نوسان ارز و گران کردن آن، اختصاص درآمد حاصل از آزادسازی نرخ ارز به یارانه نقدی را غیرقانونی خوانده است. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید پرداخت مابعد تفاوت حاصل از نرخ مرجع و نرخ آزاد ارز در قالب یارانه به مردم با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست و اساساً به مصلحت نظام نیست.
بسیار خوب، در ساعت 7:21 صبح به وقت تهران حالا فرصتی هست تا با هم بریم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم. خیلی از شما همچنان با ما تماس می‌گیرید و درباره گمانه‌زنی‌ها برای خروج سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا صحبت می‌کنید. بشنویم.
اگر چنین کاری رو آمریکا بکنه، فکر میکنم اون محبوبیت دموکراسی و آزادی خواهی و اینا از بین خواهد رفت. هرچند که دراز مدت دو گروه اسلامی با هم در ستیز هستن، مردم عادی چه کار کنن؟
مجاهدین خلق از گروه های مبارز و رزمنده با جمهوری اسلامی بودند و تلفاتی هم دادند. درسته که هر گروهی ممکنه نقطه ضعفی داشته باشه، ولی خب در جریان افشاگری مسائل اتمی پیشگام بودند.
با در آوردن مجاهدین خلق و لیست تروریست ها کاملا موافقم، ولی به شرطی که مجاهدین هیچ گونه مشارکتی در حکومت بعدی ایران نداشته باشند. با تشکر از شما.
خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریست ها از طرف آمریکا کار بسیار خوبی است. آنان فرزندان این آب و خاک هستند.
یا کار اشتباهی داره میکنه، چون همینا بودن انقلاب کردن ما را به این روز بدبختی و فلاکت انداختن. باز تشکر، احمد بودم از بندرلنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز تازه و روزنامه های تازه. میخواییم بپردازیم به مطبوعات امروز چاپ تهران، ببینیم که روی کیوسک های مطبوعات وقتی که نگاهی بندازیم به صفحه یک روزنامه ها چه مطالبی پررنگ تر دیده میشن. شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم کنار ما هست در این بخش از صبحانه با خبر. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده خیلی روز پرخبری هست امروز برای مطبوعات در ایران و از جمله مهمترین خبرها بازگشت مهدی هاشمی به ایران هست که آرمان تیتریک زده مهدی هاشمی آمد اما بازداشت نشد.
بله، روزنامه آرمان امروز تیتر یک خودش رو اختصاص داده به مهدی هاشمی در فرودگاه بین‌المللی تهران. عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به گفتگوی با عباس عبدی که آقای عبدی تاکید کرده که کفگیر اصولگرایان به تهدید خورده و یک خبر هم در صفحه یک آرمان منتشر شده. به نقل از رئیس مرکز آمار ایران که در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی سخن گفته و اعلام کرده که قرار است جمعیت ایران به 102 میلیون نفر افزایش پیدا بکنه.
بله، و عکس یک روزنامه اعتماد غلام حسین کرباسچی رو نشون میده که خیلی وقت هست در مطبوعات ایران خبری از آقای کرباسچی نداشتیم. حالا در این عکس یک روزنامه اعتماد از قول آقای کرباسچی گفته که احمدی نژاد همه را اصلاح طلب کرد.
گفتگوی بسیار مفصلی امروز روزنامه اعتماد منتشر کرد از آقای کرباسچی که البته بخش‌هایی از اون رو در صفحه یک با عکس ایشون چاپ کرده. اونطوری که آقای کرباسچی به روزنامه اعتماد گفته، تاکید کرده که تاکنون ما در طول بیش از 30 سال جمهوری اسلامی هیچ وقت اینقدر فساد، تورم و مشکلات خارجی و داخلی نداشتیم و به همین دلیل آقای احمدی نژاد همه رو اصلاح طلب کرده. تیتر یک روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به تأسیس اتاق معاملات ارز و روزنامه اعتماد نوشته که بانک مرکزی اعلام کرده که ارزهای مردم رو در این اتاق معاملات ارز خریداری میکنه.
اما آقای رفیع‌زاده، جام جم خبری رو در صفحه یکش داشت که قابل توجه هست. تیترش این بود که صدای دکتر شدن در خارج رنگ میبازد و صحبت از این بود که دانشگاه خارجی رو ظاهرا وزارت بهداشت قبول نداره.
بله، روزنامه جام جم گزارش داده که وزارت بهداشت اعلام کرده که هیچ کدام از شعبات دانشگاه‌های خارجی در دنیا اعتبار ندارن، در جمهوری اسلامی هم اعتباری برای این دانشگاه‌ها قائل نیستن و از این پس کسانی که مدرک پزشکی از دانشگاه‌های خارج از کشور بگیرند در ایران با مشکل مواجه خواهند. چون تیتر یک روزنامه جامعه جمع هم اتفاقا جالب هست، مربوط هست به اظهارات وزیر تجارت درباره سه برابر شدن یارانه‌ها که آقای مهدی غضنفری اعلام کرده این طرح هنوز در دولت نهایی نشده. عکس یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به افتتاح نمایشگاه فرش دستباف که تا 8 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
و اگه بخوایم نگاهی هم بکنیم به صفحه یک مغرب، آقای رفیع‌زاده، مهمترین مطالب در صفحه یک مغرب چیست؟
روزنامه مغرب تیتر یک خودش رو اختصاص داده به دیدار اعضای تحریریه این روزنامه با آقای موسوی اردبیلی از مراجع تقلید مستقر در قم، که آقای اردبیلی به این روزنامه گفته که خط قرمز آقای خمینی در سالهای پس از انقلاب برای رسانه‌ها و مطبوعات مذهب بوده، اما در سایر زمینه‌ها خیلی مخالفتی با انتشار مطالب نداشت. عکسیه که این روزنامه هم مثل برخی دیگر از روزنامه‌ها به مهدی هاشمی در فرودگاه تهران اختصاص پیدا کرده و تیتر 2 این روزنامه هم اظهارات فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران هست که گفته اگر به ایران حمله بشه جنگ جهانی سوم رخ خواهد داد.
همینطور در مغرب از نماینده ایران در اسکار هم خبری دیده میشه در صفحه 1. اگر این رو هم مختصر برای شنوندگان ما بگید ممنون میشم.
اونطوری که روزنامه مغرب نوشته، بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرده که فیلم یه حب قند اثر رضا میرکریمی به عنوان نماینده سینمای ایران برای حضور در 85 مراسم اسکار معرفی خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم در کنار ما بود در این بخش از صبحانه با خبر و با هم نگاهی کردیم به صفحه 1، تیتر 1 و عکس 1 مطبوعات امروز چاپ تهران.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
بله، اینجا صبحانه با خبر رادیو فرداست. 7:28 صبح هست و ما همراه شما هستیم کنار میز یا سفره صبحانه شما. حالا موقع اون هست که بریم با هم موسیقی رو که برای این بخش از صبحانه با خبر انتخاب کردیم بشنوید. گلندام طاهرخانی، اگه بگم ممکن خیلی از شما نشناسید این اسم رو، ولی وقتی که بگم سوسن، همه شما خواهید شناخت خواننده محبوب و قدیمی ایرانی رو که در سال 1319 در قصر شیرین به دنیا آمد و سال 1383 در لس آنجلس آمریکا درگذشت. بشنویم از سوسن آهنگ زیبایی رو که همکاران برای شما انتخاب کردن.
دلم مثل برگ گل پاکه، تلای بیمه نتفه